بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و اما ما قیل ان المفهوم من القبول معنا عرضی قائم بالغیر خلا معنا للقول بکون المادت قبولا بذاتهی و هو کون القبول جوهرا. بحث ما در خصوص این بود که جسم مرکب از ماده و صورت هست، در خصوص اثبات ماده بحث میکردیم. البته ماده‌ای هم که اینجا بحث میشود اهم از ماده اولا و ماده ثانیه هست. ماده ثانیه همون صورت جسمی نسبت به صور نوعیه می شود، به این معنا که صورت جسمی عارض بر ماده اولاست، ماده اولایی که قوه محض است، هیچ فعلیتی ندارد. صورت جسمی عارض بر ماده اولاست و خود صورت جسمی از آن حیثی که پذیرش صور نوعیه را دارد می شود ماده ثانیه برای صور نوعیه، مانند این که صورت نوعیه شجر، حجر، انسان، بقر عارض بشود بر این صورت جسمیه. خب در خصوص اثبات این داشتیم بحث می کردیم. برهانی که حضرت علامه اینجا اقامه کردن برهان قوه و فعل بود. گفتیم دو تا برهان هست، یکی برهان قوه و فعل و یکی برهان فصل و وصل. اما اشکالاتی وارد شد بر این برهان قوه و فعل. اشکال اول این بود که چه اشکال دارد که اون جسم به ما له من الفعلیه پذیرای این به شما هستم چی باشه؟ صور لاحق باشد. گفتیم آقا فعلیت تارد فعلیت اخرا هست، بلکه اون حیثیت استعداد شی باید پذیرای این صور لاحق باشد. استعدادم به مبهم و متعین تقسیم کردیم، دقیقا فرقی که بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی بود. اما این قیاس استثنایی رو یک بار دیگه توضیح بدم. حضرت علامه در آخر بحث دوباره یک قیاس استثنایی می آورد. ولو کان الجسم به ما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث التي يسبقها امکان لکان حاملا لامکان نفسهی فکان متقدما على نفسهی بالزمان. اگر جسم از اون حیثی که به ما له من الفعلیت هست، یعنی از حیث فعلیتش بیاد موضوع برای استعداد قرار بگیرد، مستلزم این خواهد بود که تقدم جسم علا نفسهی به زمان پیش بیاید و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا؟ به خاطر این که این صورت جسمیه نیز جز حوادث زمانی است و هر حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است. اگر چیزی بخواد حادث بشود قبلش باید استعداد این باشد که این حدوث پیدا بکند. این صورت جسمی اگر حادث زمانی است باید مسبوق به یک امکان استعدادی باشد، بنابراین باید قبل از این جسمی باشد تا استعداد برای این لحوخ صورت جسمی را داشته باشد. یعنی جسم بر خودش مقدم باشد زمانه و تالی باطل و المقدم مثلو. اینم قیاس استثنایی که حضرت علامه فرمودن. گرچه گفتیم آقا این که جسم حادث زمانی باشد محل اشکال هست، همینجور که زمان حادث زمانی نیست، زمانی باشد که زمانی نباشد تناقض هست، بلکه خود مقوله زمان قدیم زمانی هست، همیشه زمان بوده. نمیتوانیم ظرفی از زمان را پیدا بکنیم که در اون ظرف زمان زمان نباشد. حادث زمانی یعنی این دیگه، یعنی مسبوق به عدم زمانی. ظرفی از زمان باشد که این شی نباشد، بهش میگن حادث زمانی. زمان نمیشود خودش حادث زمانی باشد، ظرفی از زمان باشد که در اون ظرف زمان زمان نباشد، هم باید زمان باشد هم زمان نباشد. حالا همین جور که بعد چهارم جسم که زمان هست نمیتواند حادث زمانی باشد، به طریق اولا جسم نیست، حادث زمانی نیست. یعنی شما نمیتونید در نظر بگیرین زمانی باشد که جسم نباشد. چرا؟ برای اینکه زمان از سقع جسم انتزاع می شود. اگر ما عالم جسمانی نداشته باشیم اصلا زمانی نداریم. لذا این محل تشکیکه که خود جسم بگیم حادث زمانی هست، بعدا بیام این قیاس استثنایی رو شکل بدیم. سوال داشتیم. بله. خب پس دیگه پس ما دیگه از بحث حدوث زمانی خارج میشیم. حادث زمانی رو به معنای دقیق کلمه باید زمانی باشد که اون چیزی در اون ظرف زمان نباشد. بله، اگر دیگه بگیم آقا بالاخره اصلا مقیاس و چیز دیگه در نظر بگیریم، اون دیگه از بحث حدوث زمانی خارج شدیم. پس زمان خودش حادث زمانی نیست، در این نمیتونیم تشکیک بکنیم. اگر بگیم مقیاس زمان چیز دیگه باشد، از بحث حدوث زمانی خارج شد. خب حالا اینا رو البته بیشترم بهشون میپردازیم توی بحث قوه و فعل میدیم، دوباره این بحث رو مطرح میکنیم. اشکال دوم چی بود؟ تامین اشکال اول گفتیم این اشکال اول به سه اشکال منقسم میشود. اشکال دوم این بود که این قبول مفهوم عرضی است، مفهوم نعتی است، بعد خودش عارض بر یک منعوتی و بر یک موصوفی باشد. چطور میگیم خود این قبول میشود یک جوهر به نام ماده، یک مفهوم نعتی که باید وصف برای یک چیزی قرار بگیرد قبول نمیتواند که خودش یک حقیقت جوهری باشد. درست شد؟ حضرت علامه جواب میده آقا بحث ما یک بحث حقیقی و برهانی هست، بحث لغوی و عرفی نیست که حال ما بگیم قبول در مباحث ادبیات عرب مثلا یه مفهوم نعتی است، باید عارض بر یک چیزی بشود، لذا نمیتواند حقیقت این قبول یک حقیقت جوهری باشد. این بحثا بحثای لغوی هست و ما فیلسوف شأنش نیست که در مورد بحثای عرفی و لغوی بحث بکنه. سلام علیکم. اشکال سوم این بود که اگر ماده جزء جسم باشد، یعنی جسم مرکب از ماده و صورت باشد، به واسطه تحقق مستعدله باید جسم زائل بشود و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه وقتی مستعدله تحقق پیدا کرد استعداد زائل میشود. استعداد که زائل شد باید ماده که خودش اون حیثیتش استعداد و قبول هست اونم زائل بشود. خب وقتی جزئی از جسم زائل شد باید جسم زائل باشد، در صورتی ما میبینیم که با تحقق مستعدله جسم زائل نمیشود و تالی باطل و مقدم مثلو، که ماده جزء جسم نیست، جسم مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه جسم یک امر بسیط است. چنانچه در اقوال پیشینم میخوندیم بعضی ها قائل به بساطت جسم بودن که مرکب از ماده و صورت نیست. خود حضرت های مصباح هم نیست قائل به بساطت جسمه. حالا اشکالاتشو امروز اگر وقت کردیم میخونیم خدمتون. شش اشکال میکند که آقا ما دلیلی بر اثبات ماده نداریم. البته مشهوره که ایشون ماده اولا را نمیپذیرد. نه تنها ماده اولا را نمیپذیرد، ماده ثانیه را هم نمیپذیرد. یعنی ایشون قائل هست که جسم مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه جسم یک امر بسیط هست. بعدا میرسیم ان شاء الله بهش. خب جواب اینو چی بدیم؟ جواب این اشکالو، جواب اشکال این هست که با تحقق مستعدله استعداد متعین زائل میشود یا مطلق الاستعداد. با اون تحقق مستعدله مثلا انسانیت برای نطفه استعداد خاص زائل می شود، نه اینکه مطلق الاستعداد زائل بشود. و استعداد خاص بفرمایید مربوط به کیف استعدادی است که عارض بر ماده هست و ما اینا منکر نیستیم. با تحقق اون مستعد له که انسانیت باشد، این نطفه‌ای که دیگه استعداد برای انسانیت داشت، دیگه این استعداد از بین میرود، بلکه به کمال خودش که انسانیت باشد نیل پیدا میکند. ولی کن مطلق الاستعداد که زائل نمیشود، خود این ماده‌ای که استعداد را به نحو مبهم دارد و میتواند به هر چیزی سیرورت پیدا بکند، با تحقق مستعد له که انسان باشد، که این استعداد مطلق زائل نمیشود. و اون استعداد مطلق و استعداد مبهم مربوط به چی هست؟ ماده هست. یعنی آقا اشکال شما از دو حالت خارج نیست، یا منظورتون استعداد خاص است که این مربوط به کیف استعدادی است و ما منکرم نیستیم، با تحقق مستعد له اون کیف استعدادی زائل میشود، بلکه به کمال خودش میرسه. اگر بگین آقا مطلق الاستعداد زائل میشود، اینجا تشکیک میکنیم، کی گفته مطلق الاستعداد به واسطه تحقق مستعد له زائل میشود؟ لذا کیف استعدادی زوال پیدا میکند و کیف استعدادی عارض بر ماده هست، ولیکن ماده مطلق الاستعداد را دارد، استعداد را به نحو مبهم دارد، باعث نمیشود که ماده زائل بشود با تحقق مستعد له، بلکه چی زائل میشه؟ بگیم کیف استعدادی. ما یک قوه عرضیه داریم و یک قوه جوهریه داریم. قوه جوهریه میشود ماده که استعداد را به نحو مبهم دارد و هرگز قابل زوال این استعداد نیست. لذا نمیتونیم بگیم آقا استعداد مطلق زائل میشود پس ماده زائل میشود پس جسمم زائل میشود. یک قوه عرضی هم داریم. قوه عرضی چیه؟ همون کیف استعدادی، که این کیف استعدادی استعدادش به نحو متعین است. بله، با تحقق اون مستعد له هم که انسانیت باشد، این کیف استعدادی زائل میشه. یعنی نطفه‌ای که استعداد برای انسانیت داشت، اگر اون انسانیت تحقق پیدا بکند، دیگه این نطفه استعداد برای انسانیت ندارد دیگه، این استعداد خاصش زائل می شود و خودش تبدیل به انسان می شود. نه تنها به زوال می رسد، بلکه به کمال خودش می رسد. توی اسفار هست که این زوال کلمه تسامحی است که بگیم آقا استعداد زائل شد، بلکه استعداد به کمال خودش نیل پیدا کرد. خب اینم از اشکال سوم که جواب دادیم. اما اشکال بعدی، اشکال دوم، یعنی بگیم این اشکال اول گفتیم خودش سه اشکال هست، و اما اشکال دوم، اشکال دوم این هست که حجت این بود که ما به واسطه این برهان قوه و فعل اثبات ماده را میکردیم. این برهان قوه و فعل منقوض هست به نفس انسانیت. خوب دقت بکنین، بحثای دقیق میشه، یکم نفس شناسی اینجا بکنین. نفس انسانیت یک امر بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه تمامش فعلیت ماست. ولیکن میبینیم همین نفس نسبت به ارادات و تصورات، متصوراتی که رو میخوان به شما از کنم برامون ایجاد بشه یا اراده بکنیم، نسبت به اینها بالقوه هستیم. الان علمی را دارا نیستیم، بعداً دارا می شویم. نسبت به این تصورات حیثیت بالقوه داریم. با اینکه نفس یک حیثیت بالقوه نسبت به بعضی از لواحق دارد، این قوه درش هست، ولی کم نمیگیم مرکب از ماده و صورت است. این برهان قوه و فعل منقوض می شود به نفس انسانیت، نه اینکه هر جا قوه باشد باید ماده باشد. در نفس قوه هست، ولی کن مرکب از ماده و صورت نیست. در جسم هم همین حرف رو بزن، که جسم گرچه حیثیت بالقوه دارد نسبت به یک لواحقی، ولی کن نمیتونیم اثبات بکنیم، چون حیثیت بالقوه دارد پس ماده جز او هست و مرکب از ماده و صورته. این وزانش وزان نفس باشه. چه اشکال؟ پس به واسطه برهان قوه و فعل نمیتوانیم اثبات ماده را بکنیم، که هر جا قوه باشد پس باید ماده هم باشد. منقوضتون به نفس الانسانی هست، که قوه در نفس انسانی هست ولیکن از ماده تشکیل نشده است، بلکه نفس انسان مرکب از ماده و صورت نیست، یک امر بسیط است. در جواب چی میگیم؟ میگیم آقا نفس مجرد تام نیست که در مقام ذات و در مقام فعل نیاز به ماده نباشد، نداشته باشد. بله در مقام ذات مجرد است، ولی که در مقام فعل متعلق به ماده است. تعریف نفس اینه دیگه، ذاتن مجرده، در مقام فعل متعلق به ماده است، به خلاف عالم عقل، ملائکه الله، که اینها ذاتن و فعلا مجرد می باشن. بنابراین خوب دقت بکنیم، اگر ما یک حیثیت بالقوه در نفس می بینیم، به خاطر تعلقش به عالم ماده هست که ما میگیم این بعضی چیزها را دارا نیست، بعدا این حیثیت بالقوه دارد که این لواحق را پذیرا باشد. اینا رو دیگه از متن کتاب در نمیار اینها. یعنی آقا انسان که یک عرش و فرشی دارد، عرش وجود انسان مجرد است، ذاتن مجرده، ولیکن فرش وجود انسان متعلق به عالم ماده است. پای در فرش ماده دارد و سری به عرش تجرد دارد. اگر شما از فرش وجود انسان اینو لحاظ بکنین که پای به عالم ماده دارد، ما میتونیم بگیم این حیثیت بالقوه دارد نسبت به اون لواحق. بعضی چیزها را اکتساب میکنند. الان ما بعضی چیزها رو دارا نیستیم، نهایه میخونیم بعضی چیزها رو دارا بشویم. خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا، این اکتساب درش معنا پیدا میکنه. ولیکن اگر این انسان را از حیث عرش وجودش در نظر بگیریم که این حقیقتی مجرد است، دیگه اونجا اصلا اکتساب معنا ندارد. هر چیزی را انتصابا دارد، یعنی چیزی را ندارد که بعدا دارا بشود، همه چیز را دارد به نحو اجمال، همه چیز را دارد به نحو اجمال، فقط اینو به منشأ ظهور می‌گذارد. اینه که مثلا ارسطو و افلاطون، ارسطو قائل به علم اکتسابی برای انسان هست، افلاطون قائل به علم استذکاری برای انسان هست، که انسان بعضی چیزها را دارا نیست بعدن کسب می‌کند، ارسطو قائل یا حکمت مشروع. ولیکن افلاطون میگه آقا علم استذکاری است، همه چیزها رو ما میدونیم، اینا همه از باب ذکر و یاداوری هست. آیات قرآن هم توجه بکنیم که هر چیزی رو میگه آقا اینها برای شما ذکره، یعنی اینها رو ما دارا هستیم. فقط این آیات قرآن میاد پرده دری از وجود انسان میکند، پرده های غفلت رو میگذاره کنار، و ما همه اینها رو در وجود خودمون شهود میکنیم. علم استذکاری، اینها تناقض نیست که بگیم یا علم استذکاری است یا علم اکتسابی است. بعدن هم میرسیم که انشالله فردا، از یک طرف میگن در نفس حرکت هست، صدرای شیرازی میگه حرکت جوهری است، از یک طرف علامه اینجا میگه حرکت در نفس نیست. آقایون اینجا اشکال میکنن، میگن خود صدرا گفته حرکت جوهری در نفسه، اینجا چی شده؟ حضرت الله میگه حرکت جوهری نیست، تناقض نیست. الجمع و مهما امکن اولا منه کر. آقا نفس انسان از اون جهتی که عرش و فرشی دارد، اگر از فرش وجود انسان در نظر بگیریم که متعلق به عالم ماده هست، علمش میشه علم اکتسابی، بعضی چیزها رو کسب میکند، چون پا در عالم ماده دارد، فاقد است، بعدن واجد میشود، خروج و شی من القوه الی فعل خواهد شد. ولی که از حیث عرش وجود انسان در نظر میگیرید، یعنی همون مهوزت در فعلیتش که همه چیز را بالفعل دارد، این علم میشه علم استثاری. آیات قرآن هم همینجور هست. بعضی وقتا میگه شما چیزهایی کسب میکنین، بعضی وقتا میگه آقا اینا برای شما چیه؟ ذکر و یاداوری هست. استثکاری از ذکر دیگه، علم استثکاری و علم اکتسابی. یا اینکه حرکت جوهری رو، اونجا هم تناقض نیست. از یک طرف میگیم آقا در نفس انسان حرکت جوهری است، شما بفرمایید از آن حیثی که متعلق با عالم ماده هست در مقام فعل میگیم حرکت جوهری دارد، چون حرکت یعنی خروج و شی من القوه الالفه. قوه کجا انتزاع میشه؟ در عالم ماده. تا زمانی فرش وجود انسان که متعلق به عالم ماده هست لحاظ نشود، حیثیت قوه از اون قابل انتزاع نخواهد. ولیکن از حیث عرش وجود انسان رو در نظر بگیرید، اصلا درش حرکت نیست، همه چیز را داراست. البته فرقش در اجمال و تفصیل می شود. توی بحث‌های عرفانی ما قائل به عین ثابت هستیم، اعیان ثابته. هر چیزی عین ثابتی دارد، یک وجود الهی دارد. چرا بهش میگن عین ثابت؟ میگن همونی هستی که هستی، ثابت است، اصلا تغییر پیدا نمی کند. ما همه اون چیزهایی که باید دارا باشیم دارا هستیم. تو این 70-80 سال فقط اینا رو به منشأ ظهور میگذاریم. حالا بحث جبر اختیار اینجا مطرح نکنیم، بعدا اینا رو جواب میدیم. بنابراین از یک طرف میتونیم بگیم انسان هیچ چیزی را کاسب نیست، اصلا کاسب نیست انسان، بلکه هر چیزی برای او انتصابی است، اکتسابی نیست. از یک طرف هم میتونیم بگیم اینها رو کسب میکنند، هیچ تنافی با هم ندارند. خب حالا حضرت آیه مثل با شش تو اشکال بر ماده می کند. حالا من اینا رو فقط طرح می کنم به عنوان تمرین فلسفی برای شما باشه، جواباشون هم حالا نگیم به ادنا تأمل، با تأملی انشالله قابل رفع هست. تعلیقه حضرت آیه مثل با صفحه 141 شش اشکال می کند که آقا جسم بسیط است، نیازی نیست که ما بگیم آقا این یک جزئی دارد به نام ماده. البته این تعلیق حضرت آیه مثل با تعلیقه معتنابهی هست از حیث اینکه انسان را جولان ذهنی می دهد. جولان ذهنی که ایشون دارد کم کسی از علما دارد، گرچه بعضن بعضی از اقوال مصاب نیست، ولیکن این جولان ذهنی برای یک طلبه‌ای که فلسفه می‌خواند خیلی نیازه. لذا حتما از این تعلیقه استفاده بکنیم، گرچه تو بازار نیست. ولی ما بعضی وقتا حجمه می‌گیریم در مقابل آقایون، خب دیگه بحثای فلسفیه، ولیکن جولان ذهنی ایشون داره، کم کسی حتی از علما دیدم اینطور جولان ذهنی داشته باشد. یا همون تعلیقه حضرت آقای فیاضی هم بعضن حالا ما خورده می‌گیریم، خیلی هم قابل استفاده هست. اشکال اول، ان القوه و الامکان الاستعدادی مفهوم ينتزعه العقل عن حصول شرائط شيء قبل تحققه تحقق نفسه و ليس امرا عينيا حتی يحتاج الى محل يحل فيه. اشکال اول، آقا امکان استعدادی یک مفهوم انتزاعی است، یک حقیقت عینی نیست که حالا بگیم حالا یک امکان استعدادی در عالم خارج داریم، بعدن باید حل در موضوعی باشد به نام ماده. این یک مفهوم انتزاعی جاش تو ذهن، در عالم خارج اصلا ما به احضایی نداره. تا ما بگیم پس امکان استعدادی هست و باید حل در یک موضوعی باشد به نام ماده، جوابش انشالله به ذهنتون میاد. آقا امکان استعدادی جز معقولات ثانیه فلسفی هست، بروزش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. هیچ کس نگفته که این جز معقولات منطقی هست. این یک. دوم، اون چیزی که عارض بر ماده هست امکان استعدادی نیست، کیف استعدادی است. و بارها گفتیم فرق هست بین کیف استعدادی و امکان استعدادی، و کیف استعدادی جاشیه در کجای در معقولات اش بحث میکنیم، یعنی معقول اولاست، بروز و اتصافش در عالم خارج. از دو حالت خارج نیست، یا امکان استعدادی رو میگین یا کیف استعدادی. اگر امکان استعدادی رو بگیم که معقول ثانیه فلسفیش، عروضش در ذهن، ولیکن اتصافش در عالم خارج. یعنی شی در عالم خارج مستعد هست، میشود یک امر عینی. علاوه بر این که ما در مورد این بحث نمی کنیم که امکان استعدادی عارض بر یک معروضی به نام ماده است. اون چیزی که عارض بر ماده هست بفرمایین چیه؟ کیف استعداد است. استعداد عارض بر اون ماده هست، نه امکان استعدادی عارض بر ماده باشد. اشکال دوم، انهم یعتبرون حدوث کل حادث جوهری عرضین عرضی متوقفون على حصول استعداد فی الماده. قبلا گفتین هر حادث زمانی میخواد جوهری باشه یا عرضی باشد مطبوخ به امکان استعدادی است. فلو کان الاستعداد عرضن عینی، یا اگر اون استعداد یک حقیقت عینی باشد، لتوقف حدوثه على حصول استعداد آخر. ولی یه چیزی قبل از این باشه که دوباره استعداد داشته باشد تا این استعداد را پذیرا باشد. فیلزم ان تحصل استعداداتون و قوا غیر متناهی لحدوث شیء ما و هو کما ترا تسلسل پیش میاد. هر حادث زمانی مطبوخ به امکان استعدادی است. حالا میخواد این حادث زمانی جوهری باشد یا عرضی. خود استعداد که حادث زمانی است و عرضی است باید مطبوخ به یک چیز دیگه باشد، امکان استعدادی. خود اون امکان استعدادی و استعداد هم دوباره چی؟ حادث زمانی است، باید مطبوخ به چیز دیگه باشد و حل و مجرا. لذا نمیتواند استعداد یک امر عینی باشد. همون قاعده معروف شیخ اشراق، کل ما یلزم من فرض تحققه فی الخارج تکرر نوعه فهو امر اعتباری. اگر بخواد در عالم خارج موجود بشه بعد تکرر نوعش پیش میاد، لذا یک امر عینی نیست، یک امر اعتباری است. اون اشکالی که در وجود کرد مرحوم شیخ اشراق، حالا منصوبه به شیخ اشراق یا اصالت الماوی بشه، اونجا چی جواب میدادیم؟ میگفتیم اگر این وجود موجود باشد، این موجودن دوباره خواهد وجود پیدا بشه، این موجودیت این وجوده، درسته؟ این استعدادم برای ماده این اون ماده هست. یعنی ماده دیگه به ذاتهی مستعد هست. اصلا استعداد از ماده بگینه سلب و شیء از نفسه خواهد بود، لذا باعث نمیشود که تکرر نوع پیش بیاد. من اینا دارم جواب میدم، شما باید جواب بدید. و ثالثا، میتونستین جواب بدین؟ ها؟ انشالله که میتونستین جواب بدین. و ثالثا، ان القوت متقدمه على الفعل زمانا. قوه تقدم دارد بر فعل زمانا. اول باید قوه باشد تا پذیرای فعلیت باشد. فان اعتبرت الحیول الاولا قوه لصورت الجسمیه، اگر اعتبار بکنیم که این حیولای اولا قوه برای صورت جسمی است، لزم تقدمها علیه بالزمان، تقدم زمانی این قوه از فعل پیش میاد. و لزم ان یکون لها فعلیت قبل حدوث صورت الجسمیه، لذا باید فعلیت داشته باشد. یعنی قبل از صورت جسمی اگر بخواهد باشد باید یه فعلیت داشته باشن. در صورتی میگن قوه، ببخشید، بله ماده تمام حیثیتش قوه هست، هیچ چیزی جز قوه ندارد. خب اگر بخواد قبلش باشد باید فعلیت داشته باشد، هم فعلیت داشته باشد هم قوه داشته باشد، تناقضه. آقا فعلیت مطلقه غیر از فعلیت نسبی هست. بارها گفتیم اول نهایه فعلیت مطلقه منقسم است به وجود بالفعل و وجود بالقوه. این خود ماده بالقوه دیگه برای او بالقوه نیست، بلکه بالقوه بودن برای او فعلیت مطلقه دارد. لذا اشکالی ندارد بالفعل باشد، فعلیت مطلقه را دارد. اینو دیگه شما جواب دادین احسن. و رابعا، الا انه علا فرض کون الامکان الاستعدادی امرن عرضیان، امکان استعدادی که یه امر عرضی هست، محتاجن الى محل جوهری که بشود همون ماده، جاز ان یکون محله هو الجسم بما له من الفعلیت. چه اشکال داره که همین اشکالی که توی اشکال اول بود که جسم به ما لهو من الفعلیت پذیرای یک چیزی باشد، صورت لاحقه‌ای باشد. خب اینا رو جواب دادیم، همینا رو دقت بکنیم این اشکالات مندفع هست که فعلیت تارد فعلیت دیگر است. از اون حیثی که جسم بالفعل هست دیگه نمیتواند پذیرای یک فعلیت دیگر باشد. خامسا ان الامکان الاستعدادی علی فرض کونه عرضا حالا فی الجسم امر موجود بالفعل ولا معنا لقیامه بالقوه المحضه التي لا فعلیت له. فرض بر این بگیریم که امکان استعدادی یک امری باشد عینی، خب این امر عینی دیگه یک امر بالفعل هست دیگه، بالقوه نیست. چرا میگین در جسم باید یک حیثیت بالقوه باشد پس ماده باشد؟ امکان استعدادی همون حیثیت بالفعلشه هست، دوباره خلط بینشی فعلیت مطلقه و قوه. بله ما فعلیت مطلقه رو براش قائل هستیم، ولیکن چه چیزی برای او فعلیت مطلقه دارد؟ قوه بودن. باعث نمیشه که بگیم آقا دیگه حیثیت قوهی در جسم نیست. این اشکال چند جا میاد؟ توی اشکال ششم هم میاد، اشکال پنجم و اشکال ششم. ان الوجود مسابق للفعلیه، وجود مسابق با فعلیت. ولا معنا لفرض موجود فی الخارج لا حظ له من الفعلیه الا انه لا فعلیت له. و هل هذا الا كفرض موجود لا وجود له الا انه لا وجود له. چی داره میگه حضرت امسبا؟ وجود مسابق با فعلیت است، ماده هیچ فعلیت نداره، بنابراین ماده موجود نیست برای اینکه فعلیت ندارد، فعلیت مسابق با وجود. جواب بدین شما. احسن. اون چیزی که ما میگیم وجود مسابق با فعلیت، فعلیت مطلقه میباشد و ماده فعلیت مطلقه را داراست. فعلیت مطلقش هم اینه چیه؟ که بالقوه باشد. لذا باعث نمیشود که در عالم خارج موجود نباشد. گرچه حرفا مصاب نیست ولی این جولان ذهنی خیلی مهم. سر تا سر تعلیقی اینجور هست که این جبلان ذهنی رو اگر بخوام چی بکنه از این کتاب مستقنی نیست. تو عرف الاشیا خب. و اما تطبیق اون مباحث نفس هم آقا بحثای بلندی بود که آقایون هی اینجا اشکال کردن که نفس آقا عرش و فرشی دارد، لذا از یک طرف ما میتونیم بگیم این حیثیت بالقوه دارد، اکتسابی است، هر چیزی رو کسب میکنه. از یک طرف هم بگیم چی؟ هر چی هست انتسابی است، که توی بحثای عرفان اینجور قائل هستن، قائل به عین ثابت هستن، انسان عین ثابتی دارد، همون چیزی که اولش هست آخرش هم هست. لذا آقای حسنزاده آمونه میگه همه از آخر آخرشون میترسن و من از اولم میترسم، از اولم میترسم. چی در عین ثابت من هست که همونو دارم به منطقه ظهور میگذارم؟ چنده مانند یک سی دی رو شما در نظر بگیرین که تمام این صور در سی دی منطبع، اینو میگذارین رو دستگاه، دو ساعت سه ساعت یک سری صور به شما نشون میده. اینها رو بالقوه بود دارا شد یا اینکه اینها رو واجد بود اجمالا روی دستگاه گذاشتین اینها تفصیل پیدا کرد؟ عارف میگه این، یعنی وقتی به شما نگاه میکنه تمام حقیقت شما رو میبینه، چون همه اینها رو ما دارا هستیم. بعدن هم انشالله میرسیم که انسان، نفس انسان فاعل به تجلی است، فاعل به تجلی است، فاعل به تجلی رو باید معنا بکنیم. همینجور خداوند فاعل به تجلی است، نفس انسان فاعل به تجلی است، نسبت به همه افعال خود علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد. الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی پرده برداشته بشه، تمام افعال و سکناتی که برای ما تا ابد میخواد صادر بشه ما در وجود خودمون میابیم، همه اینها در وجود ما هست، پرده های غفلت ما رو پوشونده، ولی عارف که نگاه میکنه تا آخر شما رو میبینه. حضرت سید ابوالقاسم خویی میرن پیش حضرت علامه قاضی، 40 روز یک ذکری بهشون میگن، میگفتن آقا میخوام آینده خودمون ببینم، هست توی چی؟ 40 روز این ذکر رو که میگن بعد از 40 روز پرده از جلوی چشمش برداشته میشه. خدای خویی میگه، میگه از همون لحظه تا آخر به شما از کنم مرگم دیدم که چیزهایی بر من میگذرد، حتی بر منبرهای درس خارجم چه چیزهایی تقریر میکنم. و کلمه به کلمهش نشونم دادم در یک آن. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. ما همه چیز رو دارا هستیم، همه چیز انتصاباً برای ما ثبت شده است، عین ثابت. و اگر پرده برداشته بشود، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به اعمال موندنیم. پرده های غفلت مون چی شده؟ حالا بحث جبر اختیار رو کسی بخواد بیا اشکال بکنه، بیا اینجا اشکال بکنه، نه اون جبر اختیار مثلا اینجوری چی کنه. حالا بعدن جبر اختیار اینجا بعدن جبر اختیار برای جو معنا میشه که اصلا جبر اختیار یعنی چی. حالا اینا رو فعلا در بقعه امکان بگذارین بعدن. و میبینیم که عدل و دلیلن علا شیئن وقوعو، عارف میبینیم خبر میده از وجود ما، یا آقایون مکاشفه میکنن تمام اون افعال و سکنات خودشون رو میبینن. پس ما واجد هستیم. خب اگر واجد هستیم داریم کس نمی کنیم، اکتسابی نیست، همه چیز انتسابی هست. اشکالاتی که معمولا دانشجوها که میکنن، آقا اسمت برای اهل بیت انتسابی است یا اکتسابی است؟ هم انتسابی است هم اکتسابی است. چنانچه برای ما اینطور هست، هر چیزی برای ما انتسابی است و اکتسابی است. از حیث فرش وجود انسان نگاه بکنیم اکتسابی است، کسب میکنه. ولی که از حیث عرش وجود انسان نگاه بکنه که عارف همیشه از عرش وجود نگاه میکنه، میگه همه چی رو تو دارا هستی، انتصابی هست. لذا از اول خودمون باید بترسیم، از آخر خودمون نباید بترسیم. خب ولو کان الجسم، من از اینجا بخونم یه بار دیگه عبارت، ولو کان الجسم به ما انه اتصال جوهری، یعنی به ما له من الفعلیت هو الموضوع للاستعداد، اگر این موضوع برای استعداد باشد، ول جسم من الحوادث التي يسبقها امکانون، در حالی که این جسم از حوادث زمانی هست که مسبوق است، این حوادث به امکان استعدادی تالی اون مقدم، لکان حاملا لامکان نفسه، بعد حامل امکان خود باشد، یعنی جسمی قبل از این صورت جسمی باشد تا حامل امکان استعدادی باشد، فکان متقدما على نفسه بالزمان، لذا تقدم جسم الا نفسهی به زمان پیش خواهد اومد و تالی باطل بل مقدم مثل. و اما ماقیل، اشکال دوم، ان المفهوم من القبول معنن عرضیون، این یک معنای نعتی دارد، اسم معنا هست، اسم عینیست، قائمون بالغیر لا معنا للقول بکون المادت قبولن به ذاتهی، در صورتی ماده اسم معنا نیست بلکه اسم عین است، یک حقیقت جوهری هست. خب نمیتواند یک اسم معنا همون اسم این باشد، بحثای لغوی مطرح شده ها. و هو کون القبول جوهرن، تا این که بگیم قبول همون جوهر است، خب قبول اسم معناست، جوهر اسم این است، نمیتواند که اینا یکی باشن. فیدفعه ان البحث حقیقیون، بحث ما در مورد حقائق، بحث لغوی نیست. والمتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان دون الالفاظ به مفاهیم محل لغویه، نه اینکه بحثای لغوی مطرح بکنیم که قبول معنای نعتی دارد، ماده معنای عینی دارد، اینها نمیتوانند با هم تصادف داشته باشند. و معناه و معانی عرفیه، اینا بحثای عرفی و لغوی هست. اشکال سوم چی بود؟ اینکه به واسطه ای تحقق مستعد له اون استعداد زائل می شود، جزء اون جسمم که ماده هست زائل می شود، لذا جسمم باید زائل بشود. و اما حدیث و بطلان الاستعداد به فعلیت تحقق المستعد له، این که بگیم اون استعداد باطل می شود به واسطه ای تحقق اون مستعد له، المقوی علی، المقوی علی یعنی همون المستعد له، مانند انسانیت برای نطفه، قوه و مقوی علی، این قوه هست برای مقوی علی، نفس استعداد دارد برای انسان، انسانیت، اون انسان رو میگن چی؟ مقوی علی، مستعد علی و مقوی علی، مستعد، بله مستعد، 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 اسم فاعل و اسم فاعل، حالا اینجا مقوی علیه هم باشد، حالا چون اینجا مقوی زده، منم تو ذهنم بود مقوی بخونم، با اون مقوی اینها اشتباه میشه. فلا ضیره فی، هیچ اشکالی ندارد، هیچ ضرری وارد نمی کند که این اما حدیث بطلان استعداد به فعلیت تحقق المستعد له فلا ضیره فی، فان المادته هی فی ذاتها قوت کل شیء من غیر تعین شیء منها. برای اینکه ماده فی حد ذاته قوه هست، ولی که این قوهش تعین ندارد، یعنی استعداد متعین ندارد، برگز این استعداد متعین زائل نمی شود، اون چیزی که زائل می شود استعداد متعین است. و تعین هذه القوه المستدبل لتعین المقوى علی عرض موضوعه الماده، اما اون استعدادی که بخواد استعداد متعین باشد عرض است، یعنی کیف استعدادی است، و اون کیف استعدادی موضوعش مادهه. بله کیف استعدادی زائل می شود، ولی کن موضوعش که ماده باشد زائل نمی شود. و به فعلیت الممکن المقوی علی یا المقوی علی تبطل القوة المتعینه ولی استعداد الخاص، با تحقق اون مستعد له استعداد خاص ابطال می شود. و المادت علی ماهی علی من کونها قوة علی صور الممکنه، ولی کن ماده به قوه خود باقی است. چرا؟ برای اینکه اون استعداد برای چیز دیگه دارد. حالا این مستعدله تحقق پیدا کرد، بازم دوباره استعداد برای چیزی دیگه دارد. و بالجمله ان کان مراد المستشکل به قوله ان الاستعداد یبطل به فعلیت الممکن المستعدله هو مطلق الاستعداد، اگر مرادش هو مطلق الاستعداد باشد الذی للماده فممنوعون، مطلق الاستعداد که زائل نمی شود تا ماده زائل بشود، تا جسم زائل بشود. و این کان مراده هو الاستعداد الخاص، اگر مرادش این هست که استعداد خاص زائل می شود الذی هو عرضون قائم، که کیف استعدادی باشد قائمون بالماده فمسلمون، ما قبول دادیم اون کیف استعدادی زائل می شود بلکه به کمال خودش هم می رسه. لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده، خب معروضش عارض زائل می شود، معروض که زائل نمی شود. لا یقال، اشکال بعدی الحجتو اعنی از سلوک الى اثبات الماده به مغایرت القوت والفعل منقوضتون به نفس الانسانیه، این برهان یعنی چی؟ سلوک اثبات ماده به واسطه برهان قوه و فعل منقوضتون به نفس الانسانیه، فانها بسیطتون مجرده، همه گفتن که این نفس انسان بسیط هست، مجردتون من الماده و مجرد از ماده هست، و لها آثارون بالقوه، ولیکن از یک طرف گفتن آثار بالقوه دارد، قوه در نفس هست ولیکن ماده در نفس نیست. خب در جسم هم همین بگیم، قوه در جسم باشد ولیکن مرکب از ماده و صورت نباشد، که سنوه الارادات و تصورات و غیر ذلک، که نسبت به سنوه ارادات و تصورات بالقوه هست، چیزی رو الان اراده نکرده بعدا اراده میکند، این حیثیت بالقوه دارد که اینو چی بکنه؟ نه سنوه ست، یعنی سنوه یک مجموعه رو میگن، سنوه ارادات و تصورات، ارادات و عقل عملی میخوره و تصورات به عقل نظری میخوره و غیر ذلک، تهیه امرون بالفعل فی ذات حل مجرده و بالقوه من حیث و کمالات احسانیه، پس این نفس یک امر بالفعل هست در ذاتش، این که مجرده و بالقوه من حیث و کمالات احسانیه، ولی چند یه سری کمالات را میتواند دارا بشود، مانند همین سنوه ارادات و تصورات، فاذا جاز کونها علا بساطتها بالفعل و بالقوه معن، بنابراین اگر جائز باشد با اینکه بسیطه یعنی مرکب از ماده و صورت نیست ولی کن بالفعل و بالقوه هست معن، فلیجز فی فلجز، پس جایز است در جسم هم همین جور باشه، ان یکون متصفا بالفعلیت والقوه من غیر ان یکون مرکبا من الماده و صوره، جسم هم حیثیت بالقوه داشته باشد ولی کن ماده نداشته باشد، فانه یقال النفس لیست مجردتن تامتن ذاتن و فعلن، برخلاف ملائکه. البته توجه بکنین، اسفار جلد هشتم صفحه 240 میگه نفس در درک معقولات ذاتن و فعلا مجرد است. این که میگیم نفس ذاتن مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده هست، در درک حسی و درک خیالی میباشد. اگر چیزی رو بخواهن حس در چی بکنی، این ادوات حاسه بدن باید تماس پیدا بکنه. در مقام فعل متعلق به ماده هستیم، گرچه ذاتن مجرده. تخیل هم همینجور هست، ولیکن درک معقولات دیگه کاری به ادوات حس نسبت به عالم خارج ندارد. درک معقولات دیگه ذاتن و فعلا انسان مجرد می شود. اسفار جلد هشتم صفحه 240. ان نفس لیست مجردتن تامتن ذاتن و فعلا، بل هی متعلقتن بالماده فعلا. از این حیثی که متعلق به ماده هست میگیم حیثیت بالقوه بالقوه رزون انتظام میکنیم، یعنی از حیث فرش وجود انسان. فلها الفعلیه من حیث تجردها و القوه من حیث تعلقها بالماده. پس این بالقوه رو از حیث ماده ما انتظام میکنیم. پس هر جا هم که دوباره چی باشد؟ قوه باشد، پس ماده ای هست. قبلا هم گفتیم همین که نوع تعلقا بالجسم داشته باشد، میخواد منتبع در جسم باشد یا یعنی که یه تعلق مایی در جسم داشته باشد، این درش ماده لحاظ میشود. و صلی الله علی محمد و آله.